الرحمن الرحیم، جلسه 48 رسائل از ابتدای صفحه 89 جلد اول نسخه لجنه توسط استاد دانشمند آقای حیدری، نوار شماره 32، مورخه سه‌شنبه 1 شوال 1422، 25 ده 1380.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد. خب رفقا، در بحث امروز دو مطلب داریم. مطلب اول یه مقدمه داره، من اول باید مقدمه شو بگم تا مطلب روشن بشه. بریم سراغ مقدمه. ببینید رفقا، اجماع در یک تقسیم بر دو نوعه، یک اجماع بسیط. این مقدمه یکم دستبندی زیاد داره، رفقا حواستون جمع باشه. خب اجماع بسیط رو تعریف بکنم، مثال براش بزنم. اگر علما بر یک حکم اجماع داشتند، به این اجماع میگن اجماع بسیط. اجماع بسیط تمام شد. اگر علما بر یک حکم اجماع داشتند، به این اجماع میگن اجماع بسیط. مثال بزنم. مثل اینکه همه علما اجماع دارن که تیمم عند الاضطرار واجبه. تیمم عند الاضطرار واجبه. الان ببینید رفقا، همه علما اجماع دارن به یه حکم. اون یه حکم چیه؟ وجوب تیمم عند الاضطرار. به این اجماع میگن اجماع بسیط. پس بالاخره اجماع بسیط رفقا چی شد؟ اگر علما بر یه حکم اجماع داشتن، به این اجماع میگن اجماع بسیط. مثالم که زدم. صورت دو، اجماع مرکب. اجماع دو نوعه، یک بسیط تمام شد، دوم مرکب. اجماع مرکب چیه؟ اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنند، نظیرش هم قبلا داشتیم، اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنند و دو قول پیدا بکنند، بل اجماع معتقدند که احداث قول ثالث جایز نیست. چی شد؟ اگر علما در یک مسئله اختلاف بکنند و دو قول پیدا بکنند، بل اجماع معتقدند که احداث قول ثالث جایز نیست. الان ببینید رفقا چی شد؟ ببینید اجماع مرکب. علما توی مسئله دو دسته میشن، ولی هر دو دسته بل اجماع میگن احداث قول ثالث جایز نیست. حالا مثال میزنم حذف میشه انشاءالله. ببینید اجماع مرکب، علما در یه مسئله دو دسته شدن، هر دو دسته دستشون رو میدن به هم، میگن احداث قول ثالث جایز نیست. اینش هم اجماع مرکب. اون قول ثالث دو صورت داره رفقا، این مقدمه خیلی مهمه برای فهمیدن مطلب. اون قول سوم، قول ثالث دو صورت داره. یک مرتبه اون قول سوم موجب مخالفت عملیه با قول معصومه. به صورت یک مرتبه اون قول سوم موجب مخالفت عملیه با قول معصومه. به صورت یک. مثال بزنم. دو تا مثال میزنم، هر دو تا مثال از قوانینه. آدرس میدم الان. مثال اول، ببینید رفقا، اگر یه مشتری یه جاریه را از یه بایع خرید، بعد از این که خرید با این جاریه مباشرت کرد، بعد از این که مباشرت کرد یه عیبی رو تو این جاریه دید، اینجا علما دو دسته شدن، یک عده میگن رد جایز نیست، یعنی آقای مشتری حق نداره که این جاریه را رد کنه به بایه، یک دسته. دسته دوم میگن یجوز الرد مع العرش، رد جایز با عرش. یعنی چی؟ یعنی آقای مشتری میتونه این جاریه را بده به بایه، ولی ما به تفاوت قیمت بین بیکر و سیب را هم بده. الان علما در یه مسئله دو دسته شدن. حالا یک نفر بیاد بگه که آقا یجوز الرد مجانن، رد جایز مجانن، هر دو دسته بل اجماع میگن این قول درست نیست، این چه اجماع مرکب. یک نفر بیاد بگه یجوز الرد مجانن، یعنی مشتری میتونه این جاریه را رد کنه به بای مجانی، یعنی ما به تفاوت هم نده. الان ببینید هر دو دسته اجماع دارن که این قول جایز نیست. خب رفقا، این قول سوم موجب مخالفت عملیه با قول معصومه. چرا؟ این آقا مثلا یه جا میگیره رد میکنه، یه جا میگیره رد نمیکنه، میشه موجب مخالفت عملیه با قول معصوم. مثال دوم، از اجماع مرکب حل شد. در یه مسئله علما دو دسته شدن، هر دو دسته اجماع دارن که احداث قول ثالث جایز نیست، این قول ثالث هم موجب مخالفت عملیه با قول معصومه، چون معصوم یا با قول اول یا با قول دوم. مثال دوم، این مثال از قوانینه. رفقا پنج تا عیبه، پنج تا عیبه تو مرد، یکی دو تاشو نام میبرن، جنون یک، جزام دو، سته دیگه هم داره رفقا. پنج تا عیبه تو مرد که درباره این پنج تا عیبه فقها دو نظریه دارن. یک، عده میگن که اگر یکی از این پنج تا عیب تو مرد پیدا شد نکاح فسخ میشه، عده میگن که هیچ کدوم از این عیوب باعث نمیشه که نکاح فسخ بشه. این دو دسته. حالا یک نفر بیاد قول ثالث احداث بکنه، بگه با بعضیش نکاح فسخ میشه، با بعضیش نکاح فسخ نمیشه، هر دو دسته از علما اجماع دارن که این قول ثالث جایز نیست. حالا میبینی این قول ثالث موجب مخالفت عملیه است با قول معصوم. چرا؟ چون قول معصوم یا قول اول یا قول دوم. اسکرد انشاءالله از دست رفقا نرفته. پس اجماع دو نوع شد، یک اجماع بسیط، دو اجماع مرکب. بعد گفتیم اون قول ثالث چند حالت داره؟ دو حالت داره. یک، یه مرتبه قول ثالث موجب مخالفت عملیه با قول معصومه. دو، یک مرتبه قول ثالث موجب مخالفت التزامیه با قول معصومه، نه عملیه.
اجماع مرکب
مطلقا حجت، تصریحشون هم خلاف مشهوره. خودتون جواب خودتون رو دادید، برمیگرد. تمام شد دیگه، شما فلسفه میخونید، فرمودید برمیگرده، معلومه خودش نیست. یک مرتبه قول ثالث موجب مخالفت التزامیه با قول معصومه، گیش نشدید انشاءالله. قول سوم موجب مخالفت التزامیه با قول معصومه، نه مخالفت عملیه. مثال عرض کنم، علما درباره دفن میت منافق دو نظریه دارن. عده میگن دفن میت منافق واجبه، یک نظریه. عده میگن دفن میت منافق حرامه. حالا اگر کسی بیاد احداث قول ثالث بکنه، بگه دفن میت منافق مباحه، هر دو دسته بل اجماع میگن احداث قول ثالث جایز نیست. الان من از رفقا سوال میکنم که این قول ثالث آیا موجب مخالفت التزامیه با قول معصومه یا موجب مخالفت عملیه؟ التزامیه. چرا؟ چون ایشونی که معتقد به اباحه شده یا عملا دفن میکنه یا نمیکنه. بله، پس موجب مخالفت عملیه قطعیه با قول معصوم نیست، موجب مخالفت التزامیه است. خب چی شد؟ مقدمه کم کم داره تمام میشه، البته یه نکته مونده. رفقا اجماع دو نوع شد، بسیط مرکب. اجماع مرکب اینه که اگر علما توی مسئله اختلاف کنن و دو قول پیدا بکنن، دل اجماع معتقدن که احداث قول ثالث جایز نیست. حالا چه قول ثالث موجب مخالفت عملیه بشه، چه قول ثالث موجب مخالفت التزامیه بشه. نکته، یه نکته بگم مقدمه تمامه. نکته، نسبت بین اجماع مرکب و قول بالفصل. آقا ما چند تا اصطلاح داریم، یه اصطلاح اجماع مرکب، یه اصطلاح القول بالفصل، یه اصطلاح عدم القول بالفصل، یه اصطلاح قول به عدم فصل. نسبت بین اجماع مرکب و قول بالفصل نسبت عموم و خصوص من وجهه، نسبت عموم و خصوص من وجهه. تحقیق مفصل قوانین جلد اول صفحه 378. اگه وارد بحثش بشم فردا و توضیح بدم. خب مقدمه تمام شد به لطف حق. حالا با حفظ این مقدمه وارد مطلب اول میشید. این مقدمه رو بگیرید بعد وارد مطلب اول. مطلب اول اینه، مرحوم شیخ رفت رسائل، مرحوم شیخ کلام بعضی از علما را نقل میکنه که ظاهر کلامشون اینه که مخالفت التزامیه جایز نیست. مرحوم شیخ کلام بعضی از علما را نقل میکنه که ظاهر کلامشون اینه که مخالفت التزامیه جایز نیست. الان ببینید مرحوم شیخ تا الان میگفت مخالفت التزامیه و مخالفت قلبی جایزه. حالا در اینجا مرحوم شیخ کلام بعضی از علما را نقل میکنه که ظاهر کلامشون اینه که مخالفت التزامیه جایز نیست. حالا کلام اینه چیه؟ کلام این گروه از علما، کلامشون اینه. این گروه از علما میفرمان که اگر علما، این حرفشون اینه، اگر علما در یک مسئله اختلاف کنند و دو قول پیدا کنند، احداث قول ثالث مطلقا جایز نیست. اگر علما در یک مسئله اختلاف کنند و دو قول پیدا کنند، احداث قول ثالث مطلقا جایز نیست. مطلقا رفقا یعنی چی؟ برای تو توضیح دادم تو مقدمه. یعنی چه قول ثالث موجب مخالفت عملیه بشه، چه قول ثالث موجب مخالفت التزامیه بشه. ببینید خب معلوم میشه که مخالفت التزامیه جایز نیست. این گروه از علما میگن که اگر علما در یه مسئله اختلاف کنن و دو قول پیدا بکنن، احداث قول ثالث، یعنی به وجود آوردن قول ثالث، احداث قول ثالث جایز نیست مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قول ثالث موجب مخالفت عملیه بشه، چه قول ثالث موجب مخالفت التزامیه بشه. رفقا شما از این عبارت علما چی میفهمید؟ خب ظاهرش اینه که مخالفت التزامیه جایز نیست. پس مرحوم شیخ کلام بعضی از علما را نقل میکنه که ظاهر کلامشون اینه که مخالفت التزامیه جایز نیست. توجیه، مرحوم شیخ کلام اینا رو توجیه میکنه، اما کی؟ اول درس فردا، پیش نشید، اول درس فردا کلام اینا رو توجیه میکنه. من توجیهشو میگم، شاهدشو میذارم برای فردا. توجیه اینه، خیلی مجمل مرحوم شیخ کلام اینا رو توجیه میکنه. سریع نیست، میدونه چرا؟ ممکنه اینا بگن ما احداث و قول ثالث رو جایز نمیدونیم، نه به خاطر که مخالفت التزام پیش میاد، به خاطر جهت دیگه. توجیه چیچ نشی، رسائل و فنی پیش بیریم. مرحوم شیخ توجیه میکنه، من یک سطر یه بارم بیشتر نمیگم چون توجیه رو فردا میرسیم. توجیه این، مرحوم شیخ میفرماید که مراد اینا که میگن احداث و قول ثالث جایز نیست، اون قول ثالثیه که موجب مخالفت عملیه است، نه موجب مخالفت التزامیه. این توجیه. بعد شاهد میاره برای توجیه خودش، این شاهدش از بزنگاه های رسائله. پس چی شد توجیه مرحوم شیخ؟ مرحوم شیخ میفرماد ولو در ظاهر کلام اینو مطلقه که احداث قول ثالث مطلقا جایز نیست، ولی در حقیقت مرادشون از قول ثالث کدوم قول ثالثیه؟ قول ثالثی که موجب مخالفت عملیه بشه، نه موجب مخالفت التزامیه. شاهد مرحومش یک شاهد هم میاره، شاهدش فرده دیگه، مطلب اول تمام شد به لطف حق. پس بالاخره رفقا اگر خواستن برای هم مباحثه شون این مطلب اول رو بگن، چی میگن؟ اول یه مقدمه از قوانین میگن، بعد میرن سراغ مطلب اول. مطلب اول چیه؟ مطلب اول کلنگیش اینه، صنعتش نوشتی، کلنگیش اینه. مرحوم شیخ تا الان میگفت که مخالفت التزامیه و مخالفت قلبی چیه؟ جایزه، تو دلتون بگید. ولی در اینجا کلام بعضی از علما را نقل میکنه که ظاهر کلامشون اینه که مخالفت التزامی جایز نیست. کلامشون چی چیه که ظاهرش اینه؟ کلامشون اینه، میگن اگر علما در یه مسئله اختلاف بکنن و دو قول پیدا بکنن، احداث قول سوم جایز نیست. مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قول سوم موجب مخالفت عملیه بشه، چه قول سوم موجب مخالفت التزامیه بشه. خود ظاهر این کلام اینه که مخالفت التزامی رو جایز نمیدونن. مرحوم شیخ توجیه میکنه، توجیه چیه؟ توجیه اینه، میگه ولو ظاهر کلامشون مطلقه، ولی مرادشون از اینکه احداث قول ثالث جایز نیست، کدام قول ثالثیه؟ قول ثالث موجب مخالفت عملیه. دو تا شاهد هم میاره شیخ. آقا این شاهدی که مرحوم شیخ میره از بزنگاه‌های رسائله. حالا فردا من میگم این از بزنگاه‌ها هست یا نیست. مطلب اول تمام. مطلب دوم. مطلب دوم تکراره. تقریبا تکرار. که من این سه سطر رساله توضیح دادم، سه خط، ولی چاره نیست. مطلب دوم اینه، مرحوم شیخ دو کلام دو تا سخن، مرحوم شیخ دو کلام از بعضی از معاصرینشون و صاحب فصول نقل میکنه، مطالب دستبندی شده. مطلب دوم، مرحوم شیخ دو تا کلام از بعضی از معاصرینشون و از صاحب فصول نقل میکنه. کلام اول اینه، دفن میت منافق تو ذهنتون باشه. کلام اول اینه، اگر در یک مسئله، این کلام بعضی از معاصرین مرحوم شیخه، اگر در یک مسئله، عرض کردم کدوم مسئله؟ دفن میت منافق. اگر در یک مسئله دو تا اصل عملی اقتضای دو تا حکم بکنه، اگر در یک مسئله دو تا اصل عملی اقتضای دو تا حکم بکنه، تو پرانتز پیاده کنی رو مثال، دفن میت منافق من اجمالا میدونم یا واجبه یا حرامه. اینجا دو تا اصل عملی داریم که این دو تا اصل عملی اقتضای دو تا حکم داره، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. پرانتز ببندید. اگر در یک مسئله دو تا اصل عملی اقتضای دو حکم بکنه که ما یقین داریم یکی از این دو حکم مخالف با قول امامه، ما یقین داریم که یکی از این دو حکم مخالف با قول امامه، پیاده کنید تو پرانتز رو مثال، من اجمالا میدونم که قول معصوم درباره دفن میت منافق یا وجوب دفنه بفرمایید یا حرمت دفن، شما دو تا اصل عملی پیاده میکنید، میگه اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. خب ما یقین داریم یکی از این دو تا، یا عدم وجوب یا عدم حرمت مخالف با قول امامه، یا عدم وجوب مخالف با قول امامه، یعنی امام دفن واجب میدونه، یا عدم حرمت مخالف با قول امامه، یعنی امام دفن حرام میدونه. برگرد از دور از اول، کلام اول اشکال نگیرید به من. کلام اول، اگر در یک مسئله دو اصل اقتضای دو حکم بکنه که ما یقین داریم یکی از این دو حکم مخالف با قول امامه، عمل کردن به هر دو اصل جایز، عمل کردن به هر دو اصل جایز. چرا؟ به خاطر اینکه عمل کردن به هر دو اصل موجب مخالفت التزامیه است و مخالفت التزامیه اشکال نداره. این کلام اول. ببینید، اگر من گفتم اصل عدم وجوبه، بی اصل عمل کردم، گفتم اصل عدم حرمته، بی این اصل عمل کردم، من چرا مخالفتی کردم با قول امام؟ مخالفت التزامیه، اشکال نداره، مخالفت عملیه که نکردم. این کلام اول کلنگی بگم، زود بگم و رد بشن. مطلب دستمندی، مرحوم شیخ دو کلام از بعضی از معاصرینشون و از صاحب فصول نقل میکنه. کلام اول، اگر در یک مسئله دو تا اصل اقتضای دو تا حکم بکنه که ما یقین داریم یه حکمش مخالف با قول امامه، عمل کردن به هر دو اصل جایزه، چون عمل کردن به هر دو اصل موجب مخالفت التزامیه است و مخالفت التزامی اشکال نداره. این کلام اول. کلام دوم، کلام دوم از خود صاحب فصوله. کلام اول هم از صاحب فصول بود، هم از معاصرین دیگه شیخ انصاری. کلام دوم، کلام دوم اینه: اصول عملیهی که در شبهه موضوعی جاری میشه عیناً مثل اصول عملیهی که در شبهه حکمیه جاری میشه. تمام این خط. اصول عملیهی که در شبهه موضوعی جاری میشه عیناً مثل اصول عملیهی که در شبهه حکمیه جاری میشه. مثال بزنم، بریم سراغ شبهه موضوعیه. مرعی مردده، رفقا یادشونه؟ مرعی مردده، این شوهر میدونه که یا مباشرت کردن با خانمش واجبه یا حرامه، چون قسم خورده. میاد میگه اصل اینه که قسم بر مباشرت نخورده، اصل اینه که قسم بر عدم مباشرت نخورده. این اصول در شبهه موضوعیه. بریم سراغ شبهه حکمیه، دفن میت منافق، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. کلام دوم چی شد رفقا؟ میگن اصول عملیه که در شبهه موضوعی جاری میشه عیناً مثل اصول عملیه که در شبهه حکمیه جاری میشه. دو کلام تمام شد. بریم سراغ مرحوم شیخ. مرحوم شیخ میفرماید کلام اول صحیحه ولی کلام دوم صحیح نیست. خیلی راحت مرحوم شیخ میفرماید کلام اول صحیحه. رفقا کلام اول چی بود؟ اگر در یه مسئله دو تا اصل اقتضای دو تا حکم داشته، ما یقین داریم یکیش مخالف با قول امامه، عمل کردن به هر دو اصل جایزه، چون موجب مخالفت التزامیه است و مخالفت التزامی اشکال نداره. مرحوم شیخ میگه این کلام اول درست، ولی کلام دوم درست نیست. چرا کلام دوم درست نیست؟ چون این یه خط نیمه. من میگم بعد کلنگی براتون پیاده میکنم، قبلا براتون گفتم. چون اصول عملیه در شبهه موضوعیه مرعی مردده، اصول عملیه در شبهه موضوعیه حاکم بر احکام واقعیه هست، اصول عملیه در شبهه موضوعیه حاکم بر احکام واقعیه هست. رفقا حاکمه یعنی چی؟ حاکمه یعنی این اصول عملیه میاد فرد مردد را، فرد مردد چیه؟ مرعه. حاکمه یعنی اصول عملیه میاد این فرد مردد را از موضوع حکم واقعی چی میکنه؟ خارج میکنه، از موضوع حکم واقعی خارج میکنه. و بعد از اینکه این فرد مردد از موضوع حکم واقعی خارج شد، این فرد مردد حکم واقعی را نداره. و لذا اصول عملیه در شبهه موضوعیه تنافی با خود حکم نداره، چون حکمی در کار نیست. ولی اصول عملیه در شبهه حکمیه حاکم بر احکام واقعیه نیست. حاکم نیست یعنی چی رفقا؟ قبلا توضیح دادم، یعنی اصول عملیه نمیاد فرد مردد را از موضوع حکم واقعی خارج بکنه. نتیجه بگیرید رفقا، نتیجتاً اصول عملیه در شبهه حکمیه تنافی داره با خود حکم، لذا این قیاس درست نیست. نگاه خیلی بده، باید تکرار کنم. مرحوم شیخ چی فرمود رفقا؟ مرحوم شیخ فرمود کلام اول درسته ولی کلام دوم درست نیست. چرا کلام دوم درست نیست؟ قیاس نباید بکنید اصولی که در شبهه موضوعی جاری میشه با اصولی که در شبهه حکمیه جاری میشه. این بر بذارید شبهه موضوعیه. چرا قیاس درست نیست؟ به خاطر اینکه اصول عملیه که در شبهه موضوعیه جاری میشه اون خانمه، این اصول عملیه حکومت داره بر احکام واقعیه. اصول فقهی حکومت داره بر احکام واقعیه. حکومت داره یعنی چی؟ یعنی این اصول عملیه میان فرد مردد را از موضوع حکم واقعی چی میکنن؟ خارج میکنن. حالا مثال میزنم، در نتیجه اصول عملیه در شبهه موضوعیه تنافی با خود حکم نداره، چون حکمی نیست که تنافی داشته باشه. بیاید این طرف شبهه حکمیه، ولی اصولی که در شبهه حکمیه هست، این حکومت بر احکام واقعیه نداره. حکومت که نداشت، نتیجتا اصول عملیه در شبهه حکمیه تنافی داره با خود حکم. یه دور مثال پیاده کنم برم سراغ شبهه موضوعیه. این آقا شبهه موضوعی شبهه حکمی، این آقا بله اجمالا میدونه که یا مباشرت کردن با خانومش واجبه، تو قسم خورده مباشرت بکنه، یا قسم خوردن با خانم یا مباشرت کردن با خانومش حرامه، تو قسم خورده که مباشرت نکنه. اینجا ما دو تا حکم داریم تو لوح محفوظ نوشته شده، دو تا حکم داریم تو لوح محفوظ نوشته شده. یک، زنی که قسم خورده شده بر مباشرت با او، مباشرت با او واجبه. الان موضوع این حکم رفقا چیه؟ زنی که قسم خورده شده بر مباشرت با او. یه حکم دیگه تو لوح محفوظ هست، چیه؟ کلی، زنی که قسم خورده شده بر ترک مباشرت با او، مباشرت با او حرامه. موضوع این حکم چیه؟ زنی که قسم خورده شده بر ترک مباشرت. بیایم سراغ این زنه. خب ما شک داریم که آیا این زنه قسم برش خورده شده یا قسم برش خورده نشده. اصل اینه که قسم خورده نشده بر مباشرتش، پس از موضوع حکم اول خارج شد، پس حکم اول رو نداره. اصل اینه که قسم خورده نشده بر ترک مباشرتش، از موضوع حکم دوم چی شد؟ خارج شد. این اصول عملی حکومت داره بر اون حکم واقعی. یعنی چی؟ یعنی این دوتا اصل میاد این زن رو از حکم واقعی چی میکنه؟ خارج میکنه. پس در اینجا اصول عملی تنافی با خود حکم نداره، چون حکمی نیست که اصول عملی تنافی با اون داشته باشه. بریم سراغ شبهه حکمیه. من اجمالا میدونم که دفن میت منافق یا واجب یا حرامه. دوتا اصل یاده میکنیم، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. ببینید این دوتا اصلی که ما پیاده کردیم حکومت نداره بر اون حکم واقعی. حکومت نداره یعنی چی؟ یعنی نمیاد دفن میت منافق رو از اون موضوع حکم واقعی خارج بکنه. قبلا براتون گفتم چرا؟ چون دفن میت منافق خودش کلیه، یه موضوع کلیتری وجود نداره. نتیجتا اصول عملیه در شبهه حکمی تنافی داره با خود حکم. ما اجمالا میدونیم یا واجب یا حرام، شما میگه از عدم وجوب از عدم حرمت، تنافی داره با حکم، ولی در اینجا تنافی با حکم نداره. پس مرحوم شیخ چی فرمود رفقا؟ مرحوم شیخ فرمود کلام اولتون درسته، ولی کلام دوم درست نیست. مطلب دوم تمام شد. خب یه کلمه براتون میگم رفقا تا آخر عمر تو ذهنشون باشه. تشمیم من جهتن مقربه، از میلیاردها جهت چیه؟ مبعده. مرحوم شیخ داره اشکال میگیره، میگه اگر نظرتون به این وجه شو از اشکال داره، اگر از اون وجه شو نوشه من جهتن اشکال نداره، چون مخالفت التزامی میرسیم شنبه انشالله، گاهی منجر به مخالفت چی میشه؟ عملیه. اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. عدم وجوب، عدم حرمت. اول بحث اجزا و اول مباحث اصول عملیه. بگیم میگیم اصل حکم ظاهری غلطه، اصل مفادش حکم ظاهریه نه خودش. حکومت 16 صورت داره، فقط شما دو صورتش تو ذهنته. بعد از کلاس مطلب زیاد الحمدلله. باره کلا اشکال وارده، مراجعه کنه مرموم آشتیانی صفحه 58. اشکالی که تو ذهن رفقا بود از روز اول میگم که ذهنش میکنم داره اذیت میکنه، میگه شبه حکمیه شبه موضوعی جاری نیست، ولی اشکال وارده صفحه 58. خیر، اگر دلیل خارجی باشه برگشت میکنه، اگر نباشه برگشت نمیکنه. اینکه این رفقا همش گرفتار بودن، میگفتن شما یه جا گفتید که دفن میت منافق شبه حکم است از جاری نمیشه، یه جا میگه از جاری میشه. اگه از جاری نمیشه نسبت به خود وجوب حرمت، اگه از جاری میشه نسبت به دلیل خارجی. خب پس انشالله سالی نیست. نه فرض میتونیم بکنیم، فرض دو نوعه، فرض و محالون، فرض و محالین. بله بعضی از جا فرض و محالونه، اصلا فرض محال. خب این تمام شد رفقا. ما در درس امروز دو تا مطلب داشتیم. مطلب اول چی بود؟ یه مقدمه گفتم برای رفقا، درسته؟ مطلب اول ظاهر کلام بعضی از علمایی که مخالفت التزامی جایز نیست، که بعد گفتیم مرحوم شیخ توجیه میکنه، توجیهش فردا میرسیم انشاءالله، شاید هم امروز آخر درس برس، ولی شاهدش فردا از بزنگاه های وسائله. این تو عبارت بیمونی چی میشه؟ تمام هم و غم من، تمام هم و غم من اینه، با تمام وجود دارم میگم، اگر تو قلب رفقا میره بدونم که من از ته قلبم دارم میگم. تمام هم و غم من اینه که رسائل بفهمید، رو فهم رسائل کار نکنید، رو اشکالاتی که دارید بر رسائل کار بکنید. یک نکته، تمام هم و غم من اینه که شما رو دقیق بار میارن رفقا. اصول شما هر جا ذهنتون قبول نمی کنه باید همونجا انگشت بذارید. ذهنتون هر جا قبول نمی کنه با توجه به قواعد منطقی که خوندید، هر جا ذهنتون قبول نمی کنه همونجا باید انگشت بذارید، بعد همون رو به عنوان یه سرنخ بگیرید و پیش میرید. حالا یا ذهنتون اشتباها قبول نمی کرده، یا ذهنتون اشتباها قبول، اینجور نبوده که اشتباها قبول نکنه، حقیقتا قبول نمی کرده. اصول یعنی این، اصول ظرافتش تو همین چیزی لطیفه، چیزی کوچیکه، متوجه هستی؟ لذا هر چیزی که ذهنتون قبول نمی کنه اشکال بگیرید، ما هم هستیم الحمدلله. ولکن نه ظاهر، ایلاکن رو بگم، ربط رو بگم. ایلاکن، ایلاکن یعنی چی؟ مرحوم شیخ تا الان میگفت مخالفت التزامیه و قلبیه چیه؟ جایزه. این ولکن میگه، مطلب اول میگه ولکن ظاهر کلام بعضی از علما اینه که مخالفت التزامیه جایز نیست. ولکن ظاهر من جماعت من الاصحابه، ولکن ظاهر، ظاهر یعنی چی؟ یعنی اونی که در ذهن میاد. ولیکن ظاهر از جماعتی از فقها کجا؟ فی مسئله الاجماع المرکب، در مسئله اجماع مرکب توضیح دادن اطلاق رفقا. این اطلاق خبر است برای از ظاهر، این خبر است برای لیکن نه. ولیکن ظاهره، ظاهر اونی که به ذهن میاد اینه، اطلاق القول بالمنع عن الرجوع الى حکم علم عدم کونه حکم الامام فی الواقع. علما در مسئله اجماع مرکب فرمودن که آقا احداث قول ثالث جایز نیست مطلقا. این مطلقا یعنی چی؟ یعنی چه قول ثالث موجب مخالفت عملیه بشه، چه قول ثالث موجب مخالفت التزامیه. میبینی مطلق کلامشون. اول رسال عرض کردیم فعلم انل مکلف، در باره مکلف دو نظریه هست. میرزای نائینی و حاج غلام رضای قومی میگن مراد از مکلف کیه؟ مجتهد. مرحوم آخوند، مرحوم خویی، حضرت امام، مرحوم آشتیانی، مرحوم میرزا موسای تبریزی میگن مراد از مکلف اعمه. ما کدوم رو انتخاب کردیم؟ مراد از مکلف مجتهد. آدرس هم دادیم، حق نداری. شما اول رسائل که مراد از مکلف هر که گرفتید تا آخرش همونه، مگر دقیقا بگن مقلدین اسم مقلد رو ببرن، حقی نداری. لذا بعضی جا اسم مقلد میاد، عوام میاد. ولیکن ظاهر من جماعت من الاصحاب، آنچه که به ذهن میاد از جماعت از فقها، یکم سریع تر میخونم، اطلاق القوله مطلق آورده اند این سخن را. کدام سخن؟ منعه، ممنوع می باشد از رجوع کردن به حکمی که علم دانسته شده. چی دانسته شده؟ که نیست اون حکم، حکم امام در واقع. این مخواد بگه اعداس قول ساله جایز نیست رفقا، چون اگر علما در یه مسئله اختلاف کردن و دو قول پیدا کردن، امام یه با قول اول یه با قول دوم، پس اعداس قول ساله جایز نیست. این اشاره به اعداس قول ساله داره. مطلق آورده اند علما سخن را، سخن به چی؟ به این که ممنوع می باشد از رجوع کردن به حکمی که دانسته شده. چی دانسته شده؟ که نیست اون حکم، حکم امام در واقع. و علیه، ضمیر علیه را بزنید، منع از رجوع. و بر همین منع از رجوع بنو عدم جواز الفصل فی ما علم کون الفصل فیه ترهند قول الامام علیه السلام. برای اجماع مرکب دو تا مثال زدن. مثال دومش چی بود رفقا؟ یک نفر بیاد بگه آقا نکاح با بعضی از این عیوب فسخ میشه، با بعضی دیگه فسخ نمیشه، تفصیل بده. میگه چون ما گفتیم که رجوع کردن به قول ثالث جایز نیست، لذا اون تفصیل هم درست نیست. این علیه اینو مخاطب بگه. و علیه، ضمیر علیه را بزنید. و بر همین منع از رجوع بنو مبتنی کرده اند. چی مبتنی کرده اند؟ جایز نیست تفصیل فی ما، در موردی که براتون مثال زدم، جایز نیست تفصیل در موردی که علما دانسته شده که تفصیل در اون مورد طرح قول امامه. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، نعم نعم صرح غیر واحد من المعاصرین. این نعم چی مخواد بگه رفقا؟ رفت و بدم رسائلو با لاکن نگفتیم چی رفقا؟ ادهی میگن مخالفت التزامیه جایز نیست. نعم نعم، بعضی میگن مخالفت التزامیه جایز هست. این نعم اینو مخالفت نه سرح غیر واحد من المعاصرین تصریح کردن بسیاری از معاصرین فی تلک المسئله، در اون مسئله، ولی فی تلک المسئله بینیسید مسئله اجماع مرکب، تصریح کردند بسیاری از معاصرین در مسئله اجماع مرکب، کلام اول رو داره میگه ها از خارج، فی ما از اقتزل اصلانه حکمینه، در جایی که اقتضا میکند دوتا اصل عملی، دوتا حکم را، اصل عدم وجود دفن، اصل عدم حرمت دفن، در جایی که اقتضا میکند دوتا اصل عملی، دوتا حکم را، که یعلم به مخالفت احدهما للواقع، دانسته شده که مخالفت دارد یکی از این دو حکم با واقع، صرح به جواز العمل به کلیهما. این به جواز متعلق است به صرح. رفقا بنویسید، تصریح کردن بسیاری از معاصرین ما در مسئله اجماع مرکب در موردی که دوتا اصل اقتضای دوتا حکم داره، که ما یقین داریم که یکی از این دوتا حکم مخالف با واقعه، تصریح چی کردن؟ به جواز العمل به کلیهما، جایز می باشد عمل به کلیهما. کلیهما یعنی چی؟ دوتا اصل. خب چرا عمل کردن به هر دوتا اصل جایزه؟ چون از عمل به دوتا اصل مخالفت التزامیه پیش میاد و مخالفت التزامیه اشکال نداره. کلام دوم، گیج نشید. و قاسه و بعضهم، ضمیر قاسه رو بزنید، و مقایسه کرده از او را، ضمیر او، عمل به دو اصل در شبهه حکمیه، و مقایسه کرده از به او، یعنی به عمل دو اصل در شبهه حکمیه، بعضهم یعنی بعض المعاصرین، مراد از بعض صاحب فصول، مقایسه کرده از اون عمل به دو اصل در شبهه حکمیه را بعضی از معاصرین به چی؟ علل عمل به الاصلین للمتنافیین فی الموضوعات، بر عمل کردن به دو تا اصلی که تنافی دارن با هم دیگه. کجا فی الموضوعات؟ رفقا موضوعات یعنی چی؟ شبهه موضوع. اگر نمی ترسیدن دوباره دیگه تکرار میکردن دوباره، ولی خب پس یه بار اشکال نداره. شبهه حکمیه، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. شبهه موضوعی، اصل عدم حل بر مباشرت، اصل عدم حل بر ترک مباشرت. گفته اصول عملیه که درباره زن جاری میشه عیناً مثل اصول عملیه که درباره دفن میت منافق جاری میشه. مرحوم شیخ چی میفرماید؟ مرحوم شیخ میگه کلام اول درسته ولی کلام دوم درست نیست. لکن القیاس فی غیر محلی، لکن قیاس فی غیر محلی. اشکال به من نگیرید، اگه من این زمار بر نگردونم دقیق بار نمیاد. ضمیر محلی رو بزنید به قیاس. قیاس در غیر محلشه. بالای فی غیر محلی رفقا خط بکشن بنویسن بیجا. قیاس بیجاست، یعنی سر جای خودش نیست. لکن القیاس فی غیر محلی، چرا؟ لما تقدمه. اینا یعنی علت، به خاطر اون علتی که مقدم شد. اون علت رو فقط خلاصه چیه؟ خلاصش اصول عملیه‌ای که در شبهه موضوعیه جاری میشه حاکم بر احکام واقعی است، یعنی کارش اخراج موضوعیه. اصول عملیه‌ای که در شبهه حکمیه جاری میشه حاکم نیست. به عبارت دیگه اصول عملیه‌ای که در شبهه حکمیه جاری میشه تنافی با خود حکم داره، ولی اصول عملیه‌ای که در شبهه موضوعیه جاری میشه تنافی با حکم نداره، چون حکمی در کار نیست که تنافی داشته باشه. این عقلی مرحوم شیخه، اشکال آقا وارده، اشکال مرحوم آشتیانی. لکن القیاس فی غیر محلی لما تقدم، به خاطر اون علتی که مقدم شد. اون علت چیه؟ تکرار میکنه. من ان الاصول فی الموضوعات، اصول عملیه در شبهه موضوعیه مرعی مردده، اصول عملیه در شبهه موضوعیه حاکمتون علا ادلت تکلیف، حکومت داره بر ادله تکلیف. ادله تکلیف یعنی چی؟ یعنی ادله احکام واقعیه. اون مثال داره رفقا پیاده میکنه. بریم سراغ زنه. فان البناء علا عدم تحریم المرأته، بنا گذاشتن ما بر اینکه حرام نیست مرعی مردده، این مباشرت با مرعی مردد حرام نیست، لعجله. رفقا این لعجله خبر است برای انه انه. فا انه بنا گذاشتن ما بر عدم حرمت لعجل البنائه، به خاطر اینه که بنا گذاشتیم به حکم الاصل، به حکم اصل عملی بنا گذاشتیم بر چی؟ بر عدم تعلق حل به ترک مباشرت با اون زن. میخواد اخراج موضوعی را درست بکنه، مخواد اخراج موضوعی را درست بکنه، مخواد دیگه اصول عملی این زن را از موضوع چی میکنه؟ خارج میکنه، بر عدم تعلق حرف به ترک مباشرت اون مرعه. نتیجه بگیریم، فهیه پس اون مرعه خارجتون ان موضوع الحکم به تحریم وطع من خلف علا ترک وطعه ها، خارج است از موضوع. موضوع چی؟ موضوع حکم. حکم چی؟ حکم به حرام بودن مباشرت کردن با من. این من یعنی زن. حرام از مباشرت کردن با زنی که قسم خورده شده بر ترک مباشرت او. ضمیر وطئه ها رو بزنید به من، او برشم پیاده کنید. و کذل حکم به عدم وجوب وطئه ها، حکم کردن به عدم وجوب مباشرت اون زن لعجله. به خاطر چیه؟ به خاطر که اول اخراج موضوعی کردیم، انشالله گیش نشدن رفقا. لعجل البنائه، به خاطری که بنا گذاشیم. رفقا بالای بنا بنویسن به حکم اصل عملی، به خاطری که بنا گذاشتیم به حکم اصل عملی بر عدم حل بر وقتی اون زمیره ها رو بزنید به زن. نتیجه بگیریم، فهیه خارجتون، پس زن خارج است از موضوع حکم. حکم به چی؟ حکم به وجوب مباشرت اون زنی که قسم خورده شده بر مباشرت با اون زن. ضمیر بطعه ها رو بزنید به من. رفقا بالای الحکم به وجوب خط بکشن بنویسن حکم واقعی. رفقا بالای الحکم به تحریم خط بکشن بنویسن حکم واقعی. و هازا به خلاف شبهت الحکمیه. انشالله روشن. هازا رو رفقا بزنن. اخراج در شبهه موضوعیه، و این اخراج در شبهه موضوعیه برخلاف شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه دفن میت منافق، چجوری برخلافشه؟ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِيهَا، به سبب اینکه اصول عملیه فیها در شبهه حکمیه. اصول عملیه چی هست رفقا؟ اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت. اصول عملیه در شبهه حکمیه معارض است با خود حکم. کدام حکم؟ المعلوم بالاجمال، حکمی که معلوم بالاجمال. رفقا بالای الحکم المعلوم بالاجمال خط بکشن بنویسن وجوب و حرمت. و لیس مخرجن لمجراه و ان موضوعهی، زمار برگردونید، این اصل مجرای خودشو رفقا مجرای خود چیه در شبهه حکمیه؟ مجرای اصل عملی چیه؟ دفن میت منافق. و لیس این اصل، یعنی اصل عملی، مخرجن لمجراه، و خارج نمی کند مجرای خودش را. ضمیر مجراه مخرج به اصل، مراد از مجرا در مثال دفن میت منافق. اصل عملی خارج نمی کند مجرای خودش را ان موضوعیهی، از موضوع حکم، چون حکومت نداره. حتی لا ینافیهو جعل و شاره، بعضی از نسخه داره به جعل شاره، جعل بهتره. حتی لا ینافیهو جعل و شاره، ای حتی غایت مخرجنه، یعنی خارج نمی کنه. تا زمار برگردونی، تا منافات نداشته باشد اون اصل را. چی جعل شاره؟ رفقا ولی جعل و شاره خط بکشن بنویسن حکم شاره. رفقا اگر این اصل عملی مجراشو خارج بکنه، این اصل عملی منافات با حکم شارع نداره. اگر اصل عملی مجراشو خارج نکنه، اصل عملی منافات با حکم داره، حتی غایت مخرجنه. یعنی میگه خارج نمی کنه تا حکم واقعی منافات با اصل نداشته باشه. نه، در شبهه حکمیه اصل عملی منافات با حکم داره، چون خارج نمی کنه. به جعل هم میشه، اشکال نداره. نظر من این که جعل بهتره. حالا بیا که ببینیم چجوری به جعل میشه. اگه به جعل بشه میدونی چرا؟ دو تزمین تو لاینافی هست که جگر انسان خون میکنه. لیکن هازل مقدار من الفرق غیر مجدن، دست تمنی کردن مطالعه رو بهتون گفت. مرحوم شیخ میگه فرق است بین اصول عملیه که در شبهه حکمیه است و اصول عملیه که در شبهه موضوعیه است، فرق. ولی این فرق باعث نمیشه که ما بگیم مخالفت التزامیه جایز نیست. نه، مخالفت التزامیه جایز هست. لیکن هذا الفرق، لیکن هذا المقدار من الفرق غیر مجدن، لیکن این مقدار از فرق، فرق بین چی؟ بین اصول عملیه در شبهه حکمیه و اصول عملیه در شبهه موضوعی، این مقدار از فرق غیر مجدن. اینو باید از خارج بگیم. رفقای من، این فرقی که ما گذاشتیم برای یه چیز نافعه، برای یه چیز نافع نیست. برای چی نافعه؟ برای رد اون قیاسه. برای رد اون قیاسه نافعه. کدوم قیاس؟ قیاس اصول عملیه در شبهه حکمیه، اصول عملیه در شبهه موضوعیه. برای این نافعه، یعنی قیاس رو رد میکنه، مقایسه رو رد میکنه. ولی برای یه چیز نافع نیست، برای حرمت مخالفت التزامیه. یعنی این مقدار توضیحی که ما دادیم نمیگه مخالفت التزامی حرامه، انشالله این غیر مجدن رو گرفتی تا عمق مسئله. لیکن این مقدار از فرق نافع نیست. نافع نیست برای چی رفقا؟ برای حرمت مخالفت التزامیه. بنویسید نافع نیست برای حرمت مخالفت التزامیه، و نافع هست برای چی؟ برای رد قیاس، رد مقایسه. میگیم چرا؟ از لازمه، این لازمه رفقا مبتداست، اون هوه که بعضی از نسخه داره هوه کون العمل خبرشه، تو ذهنتون باشه، اللازمه مبتدا هوه کون خبرشه، بعضی از نسخه هوه رو نداره، کون میشه خبر. چرا نافع نیست؟ گفتم ها رفقا بالاشو بنویسید ها. من تو مدارس، بله حالا بگم باز، نه بلش کنید، از لازمه به دلیل این که بالای غیر مجدن چی نوشتی؟ نافع نیست برای حرمت مخالفت التزامی. چرا؟ میگه از لازم من منافات الاصول لنفس الحکم الواقعی، آنچه که لازم میاد، خبرش بعدن میاد، آنچه که لازم میاد از منافات داشتن اصول عملیه، اصل عدم وجوب، اصل عدم حرمت، آنچه که لازم میاد از منافات اصول عملیه با خود حکم واقعی، چون حکم واقعی یا وجوب یا حرمت، آنچه که لازم میاد از منافات اصول عملیه با خود حکم واقعی، حتی مع العلم التفصیلی، حتی با وجود علم تفصیلی به حکم. مرحوم شیخ نباید اینو بگه. چرا؟ ظاهر عبارتش اینه که اگر ما علم تفصیلی به حکم داشتیم، بازم اصول عملیه جاری میشه. بله؟ ظاهر عبارت اینه که اگر ما علم تفصیلی به حکم داشتیم بازم اصول عملی جاری میشه، هیچ کسی حرفو نمیزنه. لذا مرحوم آشتیانی، مرحوم میرزا موسی تبریزی اشکال گرفته، گفته نباید بگه حتی مع علم تفصیلی. میگیم حالا که گفته توجیهش اینه، یعنی مرحوم شیخ وارد میگه حتی با وجود علم تفصیلی هم مخالفت التزامی جایزه دفن میت مسلمان. توجیه خیلی نارسا است. آنچه که لازم میاد از منافات اصول عملیه، اصل عدم وجوب دفن، اصل عدم حرمت دفن، آنچه که لازم میاد از منافات اصول عملیه با خود حکم واقعی، حتی با وجود علم تفصیلی به حکم و معارضتها له، این ارتباط بر منافات. آنچه که لازم میاد از معارضه کردن اصول عملیه له با حکم واقعی، آنچه که لازم میاد اینه قوت. این قوت رو بزنید به لازم. اونی که لازم میاد اینه که کون العمل بالاصول، عمل کردن به اصول عملیه موجبن، موجب میشه لطرح الحکم الواقعی من حیث الالتزام، موجب دور انداختن حکم واقعی میشه از جهت اعتقاد قلبی. بله شما مخالفت التزامیه کردی، ولی خب اشکال نداره. فاذا فرض جواز ذالک، زمانی که فرض شد جواز ذالک، ذالک رو بزنن رفقا، مخالفت التزامی رو فقط اینا رو مباحثه بکنید. حیفا. زمانی که فرض شد جواز ذالک، یعنی جواز مخالفت التزامیه، جواب فعضا اون فلیسه هست، هیچ نشید. چرا مخالفت التزامیه جایزه؟ میگه لأن العقل و النقل لم یدلا، چون عقل و نقل دلالت ندارن الا علی حرمت المخالفت العملیه، مگر بر حرام بودن مخالفت عملیه. آقا من یه خواهش از شما دارم، من نباید خودمو تطبیق بدم به شما، شما باید خودتون تطبیق بدید به من، ولی اینا رو مباحثه کنید، اینا رو بفهمید و پیش گیرید. دو صفحه رسائل بخونید بفهمید، بهتر از این 500 صفحه بخونید و نفهمید. رفقایی که حالا بعضی جا اشکال دارن، یه دفترچه داشته باشن، سوالاتشون رو بنویسن. شیطان لامصب قبیل. لأن العقل و النقل لم يدل، مگر بر حرام بودن مخالفت عملیه. فلیسه یه صدر شر نیست دیگه، این فلیسه جواب ازاست. بنویسید زمانی که مخالفت التزامیه فرض اینه که جایزه نیست، طرح حکم واقعی از جهت التزام مانع از اجرای اصولی که تنافی دارن با هم دیگه در واقع، یعنی شما اصول عملی در شوایفی رو جاری بکن. ولا یبعد الا یبعد توجیهه. کدام توجیه؟ توجیهی که اول براتون گفتم. این میزنه برای فرد انشاءالله. و صلی الله علیه.